ساعت 21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. همزمان با ششمین جلسه دادگاه سرنگونی هواپیمای اوکراینی، خانواده قربانیان این دادگاه را نمایشی خواندند. نهادهای حقوق بشری از ادامه اعدام‌ها در سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند. و مشاور رئیس جمهوری اوکراین خواستار اقدامات ویرانگر در قبال ارسال پهپاد از ایران به روسیه شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری که 15 دقیقه زمان خواهد برد. ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی روز شنبه به صورت غیر علنی در دادگاه نظامی تهران برگزار شد و همزمان با این جلسه شماری از خانواده‌های قربانیان در بیرون از دادگاه تجمع کردند. انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی با تأکید بر اینکه 10 متهم پرونده افراد ناشناخته و دونپای این پرونده هستند، این دادگاه را کاملا نمایشی خواندند. این انجمن همچنین از برگزاری این جلسه در آستانه سومین سالگرد این جنایت و بدون در نظر گرفتن شرایط روحی خانواده ها انتقاد کردند. انجمن خانواده های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی همچنین با اشاره از فاصله بسیار کوتاه بین جلسات دادگاه هشدار دادند و گفتند که جمهوری اسلامی تصمیم دارد در سکوت و همزمان با تعطیلات سال نو در غرب این پرونده خونین را ببندد. شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای مسافری اوکراین که از تهران عازم کیف بود در 18 دی ماه سال 98 به کشته شدن تمامی 176 سرنشین این هواپیما منجر شد. بنابر گزارش‌ها دو زندانی بلوچ سحرگاه شنبه در زندان زاهدان اعدام شدند. کمپین فعالین بلوچ و همچنین وبسایت هرانا هویت این دو نفر را الیاس رئیسی 28 ساله و ایوب ریگی 37 ساله گزارش دادند. این دو نفر پیشتر بابت اتهام به قتل به اعدام محکوم شده بودند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در هفته‌های اخیر بارها از افزایش اعدام‌ها در سیستان و بلوچستان انتقاد کرده است. حکم 4 سال حبس مصطفی نیلی وکیل دادگستری که نیمه آبان ماه به اجرا گذاشته شده بود به اجرا درآمد. فاطمه نیلی خواهر آقای نیلی در توییتر خبر داد که از 20 آذر حکم 4 سال زندان برادرش در پرونده معروف به دادخواهان سلامت به اجرا درآمده است. همزمان نهادهای حقوق بشری هم از بازداشت شماره دیگری از شهروندان در روزهای اخیر خبر می‌دهند. به گزارش هرانا در چند روز اخیر فهیمه هاشمی در شیراز، سیروس بگزاده در مهاباد، اکبر یوسفی در ملکان، میثم ملا ویسه در دیواندره و کیمیا وهابی فر در سنندج بازداشت شدند. با عبور قیمت دلار در معاملات بازار آزاد ارز ایران از مرز روانی 40,000 تومان، گمانه‌زنی‌ها در برخی محافل اقتصادی درباره ادامه این افزایش قیمت به 50,000 تومان مطرح شده است. در همین حال قیمت سکه هم دوباره به مرز 20 میلیون تومان نزدیک می‌شود. از سوی دیگر رئیس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی هم از افزایش 50% درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده خبر داد. در همین زمینه با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران پرسیدم.
این شتابی که قیمت دلار روند افزایشی خود به خودش گرفته عمدتاً برمیگردد به فضای ناامن و ترسی که در بین مردم شکل گرفته. ما روند رو به رشد قیمت دلار رو از سال گذشته حتی پیش بینی میشد که در اسفند ماه امسال ما قیمت رو در محدوده 40,000 تومان ببینیم، اما به واسطه اتفاقاتی که افتاد، سه ماه اعتراضات مردمی در ایران و در کنار اون ایجاد فضای ناامنی در اقتصاد باعث شد که نوسانات یک مقدار شتاب بیشتری به خودش بگیره. ترس مردم از دست دادن ارزش دارایی خودشون بخشی باعث شد که تبدیل کنن دارایی های دیگر خودشون رو به دلار که بتونن ارزش دارایی رو حفظ کنن و مسائل سیاسی و بین المللی به خصوص در حوزه برجام دلیل اصلی این اتفاق بود و پیش بینی می شود که این روند همچنان ادامه دار باشد و دلار احتمال خیلی کمی رو داره که مجددا به کانال 39 تومان یا همون زیر 40,000 تومان برگرد.
آقای غیبی، در همین روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران الان برای بودجه سال آینده هم برخی رسانه‌ها نخست قیمت 26,000 تومان رو در بودجه سال آینده مطرح کردن و بعد روزنامه دنیای اقتصاد این گمانه رو تا 30,000 تومان هم مطرح کرده. در صورت تصویب نرخ 30,000 تومان برای دلار در بودجه سال آینده، این به چه معناست و چقدر بر روی این وضعیت تورم و قیمت کالاهای اساسی در ایران تاثیر خواهد گذاشت؟
ببینید، قیمت بودجه نرخ تسعیری است که دولت مبنای تبدیل دلارهای نفتی یا دلارهایی که از سایر ممر درآمدی خودش کسب میکنه لحاظ میکنه. بنابراین عددی رو که دولت اگر ببندد برای دلار، میشه گفت پایه دولتی نرخ دلار هست، که البته این رو هم فراموش نکنیم دولت میداند، یعنی حاکمیت میداند که برای نرخ دلار در بازار آزاد کاهش قیمتی متصور نیست و بنابراین این افزایش محتمل هست بین 26 تا 30,000 تومان بسته می شود که مبنای درآمدهای ریالی و هزینه بودجه‌ای که برای هزینه کرده دولت قرار باشه قرار می گیره و این احتمال هم هست که روی 28,000 تومان این دلار بسته بشه و این یک پیام رو هم به فعالین اقتصادی و به مردم داره که دولت هم چشماندازی برای کاهش نرخ ارز در بلند مدت حتی متصور نیست و بودجه خودش رو با افزایش حداقل 10% نرخ ارز داره میبنده.
آقای غیبی، الان با توجه به همین روند رو به افزایش قیمت دلار در ایران، ارزهای خارجی اگر بگیم بهتره، و قیمت سکه طلا، بحث افزایش در واقع مالیات هم مطرح شده، صحبت از درآمدهای مالیاتی دولت هست در سال آینده چیزی حدود 50% گفته شده، آنطور که رئیس مرکز برنامه‌ریزی در سازمان امور مالیاتی خبر داده از افزایش 50% درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده. این 50% چطور قابل وصول هست و در صورت تصویب قرار هست که از کدوم مشاغل گرفته بشه؟
یک نکته اساسی اینه که مالیات ستانی به دو شکل انجام میشه، یا افزایش میزان مالیاتی که دارن میگیرن در حال حاضر درصدش رو افزایش بدن، یا اینکه جامعه آماری جدیدی رو به دایره مالیات دهندگان اضافه بکنن. از اونجایی که در حوزه فعالین اقتصادی، بخش خصوصی، کارمندان و تمام اونهایی که کسب و کار خرد و بزرگ، از تمام اینها به طرق مختلف، حتی خونه های خالی و ماشین های گران، مالیات ستانی داره انجام میشه و بخش بزرگی از اقتصاد ایران به واسطه حاکمیتی بودنش، مثلا آستان قدس رضوی یا بنیاد ستاد اجرایی فرمان امام و بسیاری از بنگاه های اقتصادی وابسته به سپاه و بسیج و ارتش، اینها معاف از مالیات هستند. قاعدتا اینها رو هیچگاه وارد دایره مالیات ستانی نخواهند کرد. بنابراین اونجوری که مشخصه، اون 50% افزایش درآمدهای مالیاتی از محل بیشتر کردن میزان مالیات مردم خواهد بود، به طور عمده به ویژه کارمندان محکوم به پرداخت مالیات هستند، چون از خدمات دولتی و امکاناتی که ممکنه دریافت بکنن محروم میشن در صورت عدم پرداخت مالیات.
رضا غیبی، روزنامه نگار در ترکیه بود. اما دولت آلمان میگوید تمام ضمانت‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری برای توسعه تجارت با جمهوری اسلامی را به خاطر سرکوب معترضان در ایران رسما تعلیق کرده است. در همین زمینه محمد زرقامی از رادیو فردا با حمید رضا عزیزی، کارشناس روابط خارجی در آلمان، گفتگو کرده است.
آقای عزیزی، اهمیت این اقدام آلمان با توجه به اینکه به هر حال روابط تجاری گسترده تری رو در اروپا با جمهوری اسلامی ایران داشت در چیست و کجا میتونه خودش رو نشون بده بیشتر؟
همونجور که میدونیم آلمان با وجود تحریم ها همچنان سال گذشته بزرگترین شریک تجاری ایران در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود و به همین خاطر میشه گفتش که در واقع تصمیمی که اتخاذ شده یک تصمیم قابل توجه و بسیار مهمی است. جنبه اهمیتش خب یک جنبه فنی و عملی داره و یک جنبه سیاسی طبیعتاً. جنبه فنیش از نظر تأثیری هست که خب به لحاظ اقتصادی طبیعتاً بر روابط اقتصادی و تجاری ایران میتونه داشته باشه، به این خاطر که خب این تضمین‌های مالی و ضمانت‌های اعتباری مربوط به صادرات که لغو شد، اینها در واقع یک نوع ضمانتی بود که دولت آلمان به شرکت‌ها و کسب و کارهایی که با ایران ارتباط داشتن، حالا به صورت صادرات یا به شکل حالا سرمایه گذاری، در واقع در اختیار اونها قرار میداد که بتونن در واقع این اقداماتشون رو، فعالیتاشون رو پی بگیرن و در صورتی که حالا به واسطه مشکلات مربوط به پرداخت و موارد دیگه مسئله پیش بیاد، دولت آلمان در واقع اون رو برطرف میکنه. و یک مسئله مهم دیگه دوباره در همین راستا بحث تعلیق مذاکرات مربوط به انرژی هست که خب اون هم در چارچوب گمانه‌زنی هایی که وجود داشت، به خصوص بعد از آغاز جنگ اوکراین که ممکن هست که احیای برجام و سرگیری صادرات انرژی ایران به عنوان یک آلترناتیوی از طرف اروپا دیده بشه، در واقع این هم در شرایط فعلی از دستور کار خارج میشه. به لحاظ سیاسی هم خب طبیعتاً در ادامه اقداماتی که تا به حال از طرف کشورهای اروپایی و به خصوص آلمان انجام شده، یک پیام روشنی رو داره که ادامه اقدامات ایران هم در عرصه داخل در بحث سرکوب اعتراضات و هم به خصوص در حمایتش از روسیه در جنگ اوکراین طبیعتاً به صورت مستمر داره مانیتور میشه از طرف کشورهای اروپایی و واکنش ها میتونه که روز به روز شدیدتر بشه.
آقای عزیزی، چرا آلمان در این لحظه به چنین چرخشی دست داده در نوع رویکرد خودش به جمهوری اسلامی و آیا پیش بینی دیگری رو در دستور کار خودش قرار داده؟ چون ما در گذشته شاهد چنین واکنش هایی از آلمان نبودیم در این حد و حتی مثلا دیدار بکنن با کسانی که به نوعی در اعتراض ها مؤثر بودن یا چهره های سرشناسی بودن.
ببینید، دو سه تا فاکتور بسیار مهم هست که اینجا باید در نظر گرفته بشه. یک فاکتور مربوط به شرایط جدیدی هست که در اروپا شکل گرفته بعد از آغاز جنگ اوکراین، در واقع از فوریه سال جاری، سال 2022، که اروپا به شکل جدی خودش رو در شرایط جنگی میبینه و خب از نیمه سال، از زمانی که گزارش‌ها شروع به نمایان شدن کرد که ایران از طریق ارسال پهپاد و کمک‌های حالا لوجستیکی و غیره داره از روسیه حمایت می‌کنه، این ادراک به طور فزاینده در اروپا در حال شکل‌گیری هست که ایران خودش رو داره درگیر یک جنگ با اروپا می‌کنه و این در نوع واکنش رهبران اروپایی به خصوص آلمان که یک نقش رهبری رو دست کم به لحاظ اقتصادی و تا حد زیادی هم به لحاظ سیاسی در کنار فرانسه در اتحادیه اروپا داره، این تغییر رو ایجاد کرد. یک مسئله دیگه هم که اینجا مطرح میشه مربوط به تحولات در سیاست داخلی آلمان هست در نتیجه انتخابات سال گذشته، چون دولت ائتلافی که الان سر کار هست به خصوص در بحث سیاست خارجی که حزب سبزها هدایتش رو بر عهده دارن، خانم بربوک، مسائل حقوق بشری، سیاست خارجی فمینیستی و اینها کلید واژه‌هایی هست که در دستور کار سیاست خارجی آلمان قرار گرفته و در این چارچوب اساساً نمیتونه آلمان نسبت به تحولات داخلی ایران، به خصوص چون این سرکوب‌های گسترده‌ای که در داخل داره رخ میده، بی تفاوت باشه. در واقع ترکیب این دو عامل هست که باعث شده که آلمان موضعش در قبال ایران به شکل قابل توجهی تغییر بکنه.
شیراز مالیاباد،
بازار تلف مشهی سوری،
سوهرداشت شهره،
اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما میخائیل پودولیاک، مشاور ریاست جمهوری اوکراین، با اشاره به برنامه‌ریزی حکومت ایران برای بهبود پهپادهای ارسالی به روسیه، خواستار انجامات اقدام‌های جدی و ویرانگر شد. او روز شنبه در توییتی نوشت که حکومت ایران تحریم‌های بین‌المللی را آشکارا تحقیر می‌کند و مهم است که برای بی‌اعتبار نشدن قطعنامه‌های سازمان ملل اقداماتی مخرب‌تر از جمله برچیدن مراکز ساخت پهپاد و دستگیری عرضه‌کنندگان در پیش گرفته شود. اقدام جمهوری اسلامی در ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین واکنش‌های تند و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا را در پی داشته است. با این حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده که این پهپادها پیش از حمله روسیه به اوکراین در اختیار مسکو گذاشته شده بود. ممنونم که همراه ما بودید. به پایان این بخش خبری می رسیم. مجله ساعت 10 شب، مجله شبانگاهی، بخش بعدی خبر خواهد بود.